کلام در این بود که مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع رحمت الله علیه فرمود اگر ما بگیم معامله معاتات بیع معاتاتی مفید فقط اباحه ملکیت نمیاره، یلزم تأسیس قواعد جدیده در فقه، اصلا به هم میخوره همه چی. چند مورد ذکر کرد، یک مورد از مواردی که باقی مونده اینه که اگر جناب عالی به یک معامله معاتاتی ماشینت را فروختی، بیع معاتاتی، طرف مقابل که مشتری بود دزدی آمد ماشین از او دزدید، خب الان کی میتونه رجوع کنه ماشین از او بگیره؟ طبق این اگر بگیم معاتات فقط مفید اباحه، مالک میتونه، مالکیه بایعه که میتونه رجوع بکنه، مشتری حق رجوع نداره چرا؟ چون ملکش نیست. اگر تلف شد در دست قاسم کی میتونه رجوع بکنه؟ مالک میتونه رجوع بکنه، مالک رجوع بکنه، پول ماشین رو هم بگیره، پول اون قبلی رو هم که گرفته جمع بین عوض و معوض تو جیبش بذاره هر دوتا پول رو. اینا ملتزم میشید؟ نه. شیخ رحمت الله علیه جواب میده میفرماد آقا هر دو میتونن رجوع بکنن، هر دو میتونن رجوع بکنن. اگر ماشین را دزدیده و عین موجوده هم میتونه مالک رجوع بکنه، هم میتونه کی رجوع بکنه؟ اون مشتری رجوع بکنه. مالک میتونه رجوع بکنه چون ملکشه، مشتری هم میتونه رجوع بکنه چون که منافع برای او تحلیل شده. مثل این مانه که یک مستأجری ماشینی رو اجاره کرده دزدیده، خب رجوع میکنه. یا یک کسی کتابی را به شما داده به عنوان عاریه که استفاده بکنید، دزدیده، خب شما هم میتونه رجوع بکنید چون شما هم حق داری که از منافع کتاب استفاده بکنید. اگر تلف شد چی؟ خب اگر تلف شد گفتیم تلف خودش مملکه، اون وقت فقط میتونه مشتری رجوع بکنه. چرا؟ چون مالک بدل دیگه مشتری بایه اولی نیست. این کجاش تأسیس قاعده جدیدی شده؟ همش طبق روال و علل قاعده. اشکال دیگری که مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع رحمت الله علیه کرده این است که ایشون فرموده آقا اگر چنان که این گوسفندی که به معامله معاتاتی خریده، این گوسفند بچه آورد، نمای این گوسفند مالکیه، اگر بگید بچه مال این آقای مشتریه که گوسفند خریده، ای که پناه بر خدا، چون چطور میشه مالک خود گوسفند نیست، مالک نماشه، بچه‌ه، چون نما تابع عینه، عین رو مالک نیست، نما رو مالکه. اگر بگی ملک اون بایع اولیه، باز پناه بر خدا، چون مالک بیاد این بچه رو بگیره ببره. از این استبعاد مرحوم شیخ قدس الله روحه دو تا جواب میده. جواب اول این است که نه، گوسفند مال همون بچه، مال همون مالک اولیه، مالک اولی بچه مال همون، بچه مال همون. خب بیاد ببره، نه، همونطوری که عین و اصلش را اباحه کرده بچه‌ش هم اباحه تصرف داره. هر دو. یه احتمال داره بگیم نه، بچه مال خود همین مشتریه ولو عین را مالک نیست. چرا؟ چون وقتی اباحه تصرف میکنه، معنای اباحه تصرف این است که همه فواید این گوسفند را شما استفاده کن مال تو. خب یکی از فواید این گوسفند چیه؟ نماشه، بچه‌ای که میاره. لذا به ما این که این بچه نمای این به حساب میاد و فایده این به حساب میاد، میگیم بچه را مالک میشه، این را مالک نمیشه. خب این نسبت به استبعاداتی که مرحوم حاشیه رحمت، مرحوم شیخ جعفر کاشف القطا رحمت الله علیه ذکر کرد. خلاصه جناب شیخ چی بگیم؟ شیخ اعظم در مکاسب میفرماید دو تا مطلب خلط نشه. خود شیخ جعفر کاشف القطا نمیخواسته به اینا استدلال بکنه، اینا به عنوان مؤیدات و مبعداته، اعلانه ای که اینا دلیلش باشه. خب چی بگیم جناب شیخ؟ شیخ رحمت الله علیه میفرماید ما بیاییم بگیم که احل الله البیع، بیع معاتاتی را میگیره و مفید ملکیت، با توجه به اینکه استصحاب عدم ملکیت داریم، با توجه به اینکه شهرت داریم که ملک نمیشه، با توجه به اینکه صاحب به حساب قنیه ابن زهره، ابن زهره رحمت الله علیه فرموده اجماع داریم بل این که ملک حاصل نمیشه، این استصحاب، این شهرت، این نقل اجماع، به طوری که تا قبل از محقق ثانی کسی اصلا قائل به ملکیت نبوده، بگیم که بیع معاتاتی مفید ملک، مشکل، واقعا مشکل. از این طرف دیگه احل الله البیع را کنار بذاریم، این که محقق ثانی رحمت الله علیه نسبت داد به مشهور که چی؟ مقصود مشهور چیه؟ ملک متزلزله و ادعای اجماع کرد، گفت اونا اباحه که میگن ملک متزلزل مقصوده. اینا را هم کنار بگذاریم، این اشکال، اون مشکل، این اشکال. خب چی کار بکنیم؟ شیخ میفرماید رحمت الله علیه ولکن الثانی لا یخلو عن قوته. قول دوم که بگیم بیع معاتاتی مفید ملکیت، این خالی از قوت نیست. چرا؟ خب معلومم هست، چون که استصحاب عدم ملکیت که التماس دعاست، التماس دعاست، با وجود اماره احل الله البیع نوبت به استصحاب نمیرسه. شهرتم که به درد نمیخوره، شهرت که مدرکیه معتبر نیست. از این طرف احل الله البیع، بیع معاتاتی بیع و مفید ملکیت هم هست. از اطلاق چیه؟ مدامات حکمت اماره نیست، استصحاب قرینه میشه. پس اگه اینطوری باشه، که کار خراب میشه دیگه، چون همه جا اطلاق به زمین میخوره بخاطر که استصحاب در قبالش. اطلاق خودش اماره، مقدمات حکمت خودش اماره، استصحاب وقتی است که اطلاقی عمومی نباشه. خب این فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه. یه اشکال دیگه به این احل الله البیع هست. اون اشکال این است که بعضی ها فرمودن آقا احل الله البیع اطلاق نداره جناب شیخ، اطلاق نداره. چرا؟ چون احل الله البیع در مقام بیان فرق بین بیع و رباست. اونا میگفتن آقا انما البیع مثل الربا، بیع مثل رباست. خب بیع مثل رباست دیگه، چرا بیع حلال اون حرامه؟ خداوند سبحان جل جلاله و تبارک و تعالی و عز اسمه در قرآن کریم میفرماید انما البیع مثل الربا، درسته، ولکن احل الله البیع و حرم الربا. یعنی آیه در مقام بیان نفی تسویه که بیع و ربا مثل هم نیست، در نزد من ربا حرامه بیع حلال. لذا آیه اصلا در مقام بیان صحت بیع نیست که به اطلاقش تمسک بکنی، چه بیع معاتاتی چه بیع غیر معاتاتی. مرحوم امام از این جواب داد، فرموده درسته آیه در مقام بیان نفی تسویه، ولی نفی تسویه دو جور ممکن. یه وقت هست نفی تسویه به این است که ان البیع لیس مثل الربا، بیع مثل ربا نیست، یه همینطور بیع مثل ربا نیست، به اینه میشینیم به اطلاقش تمسک کنیم که بگیم آقا بیع همه جا حلاله ربا همه جا حرامه. نه، ولیکن یک وقت هست نفی تسویه به بیان حکمه، مثل این که یک کسی میگه آقا ارزم به حضور شما نماز مثل فلان چیزی، میگه نه نماز کسی نخونه شلاقش میزنن، ولی اونا کسی نخونه جریمش میکنه. در این جایی که عرضم به حضور شما نفی تسویه به بیان حکمه، اینجا اطلاق هست. وقتی که طرف میگه آقا کسی نماز نخونه شلاقش میزنن، این هر کی باشه، کسی مثلا اگه فلان کار رو ولی انجام بده زندونش میبرن، این هر کس باشه، این اطلاق داره. بله اگر آیه این بود که عرضم به حضور شما این به حساب فرمود ان البیع لیس مثل الربا، این حق با شما بود، ولی نفی تسویه به بیان خود فرق میکنه. چرا؟ پس اگه اینطوری بفرماید که مردا باید نمازشون را جهرن بخونه ولیکن زنها باید آهسته بخونه، بگیم مردا باید بلند بخونن، اطلاق نداره. بله این فقط در مقام بیان نیست که حکم مرد و زن فرق میکنه. آه درسته، این همینه دیگه، این هم میگه ولیکن زن، فقط در مقام بیانه که همین که داره میفرماد ولیکن زنها نمازش، خب همینه دیگه. یک آقای رو منبر میگه زن و مرد در نماز یکی هن، این از پا منبر میگه آقا تو کجایی؟ تو رساله این چی نوشته؟ نوشته مردا نمازشونه بلند بخونن، زنها نمازشونه آهسته بخونن. ما یصلح نیست، یصلح یعنی عرف یصلح بدونه، عرف یصلح بدونه، نه اینکه عرضم به حضور شما این ولیکن احل الله چیز احل الله البی و حرم الربا، قطعا اطلاق داره، قطعا اطلاق داره، این محال اطلاق نداشته باشه، نه محال عقلی، یعنی محال عادی. چرا؟ چون خداوند سبحان فرموده احل الله البیع، هیچ جا بیع را تفسیر نکرده، هیچ جا بیع را تفسیر نکرده معنا نداره که خداوند سبحان یک حکمی را تشریع بکنه هیچ جا هم تفسیر نکنه، این برای چه خوبه؟ به درد نمیخوره. این معلومه که یعنی همه بیعهای عرفی را شارع امضا کرده. خانه که میگه امضاییه یعنی هرچه عرف قبول داره اینم قبول داره. خب خیلی خوب، پس عرف به معاداتی را قبول داره، اینم قبول داره. این لذا احل الله البیع اطلاق داره، تمامم هست. تا اونی که ما عرض کردیم این است که آقا احل الله البیع مفید ملکیت متزلزله یا مفید اباحه چه اثری داره؟ اگر در آثار اینا هر دو مشترکن اصلا چه اثری داره؟ مردم بیع را مملک میدونن ولیکن عرف شارع بیع را به معتادی را مبیح میدونه. عرض کردیم جاهایی سیر لازمه که چی؟ یعنی رد بشه، بیان بشه که سیره برخلاف شرع باشه. مردم مثلا میگن قنوت مستحبه به خاطر این که این دست که بلند میکنی این خودش باعث میشه که آدم یه خورده که دستش افتاده حرکت میده که حالت شلی به خود نگیر. خداوند سبحان فرمودی چرت و پرتا چیه؟ این دست را که بلند میکنی حالت تضرع و عرضم التجا همچین چیستره به حساب بیشتر خاری و ذلت عبد نشون میده. خب میفرماید ببینه مردم دستاشون بلند میکنه، خب چیکار داره بگه؟ ایها الناس، علت بلند کردن این نیست، آینه مگر خداوند سبحان علل احکام رو میخواد بیان بکنه؟ علل احکام نداره که. خب درست، وجه حکم اختلافه. عقلا ملک میدونن، شارع اباحه میدونه، چه اثری داره؟ کدام نقض؟ همه نقض رو که جواب دادیم، نقضی نمون که. به کجا؟ ما که قبول نداریم که رجوع بکنه، چون اگر رجوع بکنه بگیره اون ربطی به جوازه. ببین اون مربوط به این ملکیت متزلزل هم باشه میتونه رجوع کنه. خب اینم اثر عملیش چیه؟ آقا فسخ میشه که اثرش چیه؟ میتونه رجوع کنه. عزیز من این که فسخ چه اثر عملی داره؟ اولا اون چه اثر عملی داره؟ خب فسخ اثر عملیش چیه؟ دیگه چه اباحت ما میشه؟ خب اون باید ببینیم ها دیگه مباح نیست، اشکال نداره، قائل به اباحه هم اگه جایز باشه هم میتونه، مثل کسی عاریه بهش داده پس میگیره، اون ربطی به ملکیت نداره. اون باید ببینیم این معاتات لازمه یا جایز. لذا ما که فرقی بین ملکیت و بین اباحه نفهمیدیم، این تا این کلام مرحوم شیخ اعظم را به حساب چیز بکنیم، تأیید بکنیم یا رد بکنیم، این اثر عملی نداره. ولی اگر اثر عملی داشت ما نمیتونستیم به اطلاق احل الله البیع اخذ بکنیم. چرا؟ چون وقتی که تا زمان محقق ثانی همه فقها از بیع معاتاتی اباحه فهمیدن، ما بگیم این اطلاق داره اونا حالیشون نشده، این حرف قابل گفتن نیست، چون ظهور معنا نداره که نوع مردم نفهمن. اصلا ظهور یعنی اونی که نوع مردم میفهمن. این بحث دقت علمی نیست که بگی آقا نوابغ کمه، این رویه تکلم با مردمه. به همین جهت میگن غلط مشهور حجته. یک کسی اگه الان بگی آقا این معیبه، معیب رو هم عرف نمیفهمن، یعنی فکر میکنن معیب یعنی عبدار کردن. این گفت که این کالا معیبه، اونم زد تو گوشش. چرا زد تو گوش من؟ گفت چرا عبدار کردی؟ چرا جنس من خراب کردی؟ یعنی چه؟ معیب یعنی عیب داشته. میگه پس بگو معیوبه. میگه آقا در ادبیات گفتن معیوب غلط، معیب درسته. میگه گورو پدر ادبیات، ادبیات با چه صیغه‌ایه؟ انسان حق نداره صحیح به کار ببره در جایی که از صحیح چیه؟ خلاف معنا میفهمن مردم، ولو به غلط. منتها ما مشکل اینطور حل میکنیم که قائل به اباحه بشیم یا قائل به ملکیت متزلزل بشیم، این ثمری نداره. ثم مازا چه به درد میخوره؟ اونی که مهمه اینه که حالا معاتاد اگر ملکیت آورد یا اباحه آورد، آیا این لازمه یا عقد جایز؟ خب معروف و مشهور این است که عقد جایزه. شیخ رحمت الله علیه، شیخ مفید، فرموده عقد لازم. خب اینجا چی بگیم؟ اینجا شیخ میفرماید حق این است که معاتاد ملکیت لازمه میاره. چرا؟ چون که خود استصحابم دلالت میکنه بر استصحاب بقای ملک. چون این ملک مشتری شده، نمیدانیم آیا میتونه مشتری این بایه پس بگیره یا نه. اصالت اللزوم در عقود میگه اصل در عقد چیه؟ لازمه. حالا این اصالت اللزوم چند تا تقریب داره. یک تقریبش استصحابه. این عبا را که فروخت به 20,000 تومن ملک مشتری شد، وقتی بایع رجوع کرد گفت فسخت و بیع عبا را، نمیدانیم این عبا برگشت به ملک بایع یا نه. استصحاب میگه بر نگشت، باقی در ملک منتقل الیه. بله نه، کلام اینه که آمدیم در فرق نمی کنجا به استصحاب اباحه میکنه، فرق نمی کنه. چه فرق میکنه؟ خب چه فرق میکنه اگه ملکیت با اباحه اثرش یکیه؟ استصحاب ملکیت بکنی هم آثار اباحه، استصحاب اباحه هم بکنی همون آثار، فرق نمیکنه. خب اون را که شیخ رحمت الله علیه اون تعارض قبول نداره، اون تعارض از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، اون شیخ که قبول نداره. پس بنابراین می فرماید با توجه به اصالت اللزوم در عقود و در معاملات حق با شیخ مفید. این اصالت اللزوم هم چند تفسیر داره. یک تفسیرش همین است که استصحاب بقای ملکیت، یک تفسیرش تمسک به اطلاق احل الله البیت. چون احل الله البیت میگه ملک شده، شما که فسخ میکنی احل الله باز اطلاق داره، ولو بعد از فسخ، ولو بعد از فسخ. خب اطلاق احل الله البیت باز مفید لزوم. اوفو بالعقود هم باز هست چه بهتر. میمانه این وسط فقط دو تا کلمه. یک کلمه، کلمه ایست که بگیم آقای شیخ اعظم این چه لزومی است که فقط شیخ مفید فهمیده، دیگران نفهمیدن. این چه لزومی است که فقط شیخ مفید فهمیده، دیگران نفهمیدن. یک کلمه. یک کلمه هم اگر به قول آقای احمدی کسی به این استصحاب اشکال بکنه که این استصحاب معارض داره، اما کسی اشکال بکنه که این استصحاب معارض داره، عرض کردیم اصالت اللزوم یک تقریبش استصحابه، یک تقریبش هم خود اطلاق احل الله البیع. مضافاً به این که ما در جواب آقای خویی رحمت الله علیه عرض کردیم استصحاب عدم ملکیت حالت سابقه نداره، چون احکام احتمال بدیم جعلش ازلی باشه، جعلش ازلی باشه، مجعولش درسته الانه، یعنی احکام اسلام در ازل جعل شد، چون وقتی که فاعلش که خداوند سبحانه ازلیه، خب فعلش هم میتونه ازلی باشه. میمانه به این که بگی آقا خلاصه الله کان ولم یکن معه شی، موجودات قدیم زمانی نیستن، حادث زمانی هن، قدیم زمانی نیستن. این حرف فلاسفه غلطه که عالم قدیم زمانی است، نه، قدیم چیز حادث زمانی است. اینم جوابش اینه که وقتی میگن چیزی با خداوند سبحان نبود، این انصراف داره به چی؟ به این تکوینیات، این تشریعیات، چون امور اعتباری هست. الان یک کسی میگه فلانی میامد هیچی بایش نبود، بگه نشد، وقتی میامد داشت اعتبار میکرد ملکیت. اعتبار، اعتبار چیه؟ پشت سرش بود، چیزی بایش نبود، یعنی در عالم تکوین تنها بود. این عرضم به حضور شما. اون یکی هم که شیخ مفید که اون مهمه، عرض کردم خب باشه نبوشی در ذهنش چیزایی بگذره، نمیگن فلانی آمد هیچ کس با اون نبود، اونا مراد یعنی چی؟ نه، موجودات خارجی با اون نبودن. اما اون جواب از شیخ مفید رحمت الله علیه، جواب از شیخ مفید رحمت الله علیه این است که ما قبول نداریم که همه قدما قائل بودن که حق فسخ دارد. بله این حق فسخ در کلام بعضی ها بود، ولی اینطور نیست که اونایی که قائل به اباحه بودن همه قائل به حق فسخ. نه، ممکنه اباحه لازمه باشه. این محرز نیست که شیخ مفید رحمت الله علیه به حساب خلاف دیگران فهمیده. مضافاً به این که این عویسه را میگم دیگه دنبالش نگیرید. چطور ما از این طرف میگیم چجور ممکنه یک ظهوری را دیگران یه جور بفهمن ما یه جور بفهمیم، معلوم میشه فهم ما غلطه. خب همیره مگه طرف نقض بکنه به شیخ مفید، بگه چجور ممکنه یک چیزی را دیگران یه جور فهمیدن، خب شیخ مفیدم که بچه نبوده اون اینطوری فهمیده، پس معلوم میشه یک چیزی بوده و الا معنا نداره که شیخ مفید. آخر یعنی اینی که الان به فکر تو میرسه که ظهور یعنی اونه که مردم میفهمن، این به فکر شیخ مفید نمیرسیده؟ خب ظهور دیگه. این یک عویسه ایست که خلاصه باید یه طوری در رفت. حالا در رفتنش دیگه میگن از مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه سوال میکردن، و بعد ایشون همچین هی تأمل میکرد، منمن میکرد که جواب بده. بعد فرمود که شما توقع دارید تا حرف در زبان من تو دهان شما در آمده من جواب رو زود بدم به شما، و حال اون که خیلی از بزرگان در خیلی از مسائل حیرانند کی این حرفا میزنه؟ میرزای قمی رحمت الله علیه که در اول قوانین ظاهرن این شعر فکر کنم مال سید علی قزوینی باشه رحمت الله علیهم اجمعین، لیت ابن سینا درا اجاء مفتخرا بقانونی ان الاشارات و الشفا مع القانون فی مضامین القوانین. الان اگر به من بگن آقا فردا حاضری خلاصه تا یک ماه خارج اصول بگی، فقه بگی، چه میدونم پزشکی بگی، یا دو صفحه قوانین بگی، میگم من حاضرم همینایی که میگی بگم، قوانین رو به جان من ننداز. خدا رحمت بکنه مفهوم مزفر رحمت الله علیه که قوانین رو از حوزه برداشت، و الا این طلبه های این دوره با این که خداوند سبحان عقل و همه را برده با آسمون، اگه قوانین بود کار خیلی خراب بود. این مرد بزرگ اون وقت میفرماید بسیاری از بزرگان در بسیاری از مسائل حیرانند، خدایا به حق سید الشهدا و آبروی اسرای کربلا فهم ما را، درک ما را، ذهن ما را برای شناخت معارف مذهب همون طوری که مورد عنایت امیرالمؤمنین علیه السلام و مورد تأیید بقیت الله العظم هست، و توفیق نوکری بقیت الله العظم و توفیق ترویج مذهب حقه شیعه جعفریه اثنا عشریه را به همگی ما کرامت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ان شاء الله بعد از سفری که عرض میکنم، بعد از سفر نه که شنبه شهادت حضرت رضاست یک شنبه، نه شنبه آینده، البته اگه حوزه دیرترم شروع کرد ما شنبه آینده شروع میکنیم، اگر آقای وحید یک وقت دو شنبه شروع کرد، ولی ما انشالله شنبه شروع